اید سلطه های آن خارجی آزادشان کند.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
تا آسمان بی بدیل کربلا ستاره ها همراه می شوند با کاروان عشاق.
در میان سطرها و جمله های کتاب فتح خون چه زیبا میشه شرایط دوران بعد از علی ابن ابی طالب علیه السلام رو توصیف کرد. نیم قرنی بیش از حجت الوداع نمی گذرد و هستند هنوز ده ها تن از صحابه‌ای که در قدیر خم دست علی را در دست پیامبر خدا دیدند و سخن او را شنیده که من کنت مولا فهازا علی مولا، اما چشم‌ها کور شده اند و آینه‌ها را غبار گرفته است. بادهای مسموم نهال‌ها را شکستند و شکوفه‌ها را فرو ریختند و آتش صاعقه را در همه وسعت بیشزار گستردند. آفتاب محجوب ابرهای سیاه است و آن دود سنگینی که آسمان را از چشم زمین پوشانده و دشت جولانگاه گرگ‌های گرسنه است که رمه را بی چوپان یافتند. عجب تمثیلی است این که علی مولود کعبه است، یعنی باطن قبله را در امام پیدا کن. اما ظاهرگرایان از کعبه نیز تنها سنگهایش را می پرستند. تمامیت دین به امامت است، اما امام تنها مانده و فرزندان امیه از کرسی خلافت انسان کامل تختی برای پادشاهی خود ساختند. نیم قرنی بیش از حجت الوداع و شهادت آخرین رسول خدا نگذشته، آتش جاهلیت که در زیر خاکستر ظواهر پنهان مانده بود بار دیگر زبانه کشید و جنات بهشتی لا اله الا الله را در خود سوزاند. جسم بیروح جمعه و جماعت همه ی آن چیزی بود که از حقیقت دین بر جای مانده بود. اگرچه امام جماعت این مساجد ولید برادر مادری خلیفه سوم باشد که از جانب وی حاکم کوفه بود، بامدادان مست به مسجد رود و نماز صبح را 3 رکعت بخواند و سپس به مردم بگوید اگر می خواهید رکعتی چند نیز بر آن بیفزایم. اما عدالت که باطن شریعت است و زمین و زمان بدان پا بر جاست، گوشه انزوا گرفته باشد. نه عجب اگر در شهر کوران خورشید را دشنام دهند و تاریکی را پرستش کنند، آنگاه که دنیا پرستان کور والی حکومت اسلام شوند. سید جعفر شهیدی در کتاب پس از 50 سال شرایط مردم رو در دوران قیام امام حسین علیه السلام اینطور توصیف میکنه. 50 ساله‌های این نسل پیغمبر را ندیده بودند و 60 ساله‌ها هنگام مرگ وی 10 ساله بودند. از آنان که پیامبر را دیده و صحبت او را دریافته بودند، چند تنی باقی بودند که در کوفه، مدینه، مکه و یا دمشق به سر می بردند. اکثریت مردم به خصوص طبقه جوان که چرخ فعالیت اجتماع را به حرکت در می آورد، یعنی آنان که سال عمرشان بین 25 تا 35 بود، آنچه از نظام اسلامی پیش چشم داشتند حکومتی بود که ولید، سعید ابن عاص و دیگر اشرافزاده های قریش اداره می کردند. مردمانی فاسق، ستمکار، مالندوز، تجمل دوست و از همه بدتر نجات پرست. این نسل تا خود و محیط خود را شناخته بود، حاکمان بیرحمی بر خود می دید که هر مخالفی را می کشتند و یا به زندان می افکندند. آشنایی مردم این سرزمین با طرز تفکر همسایگان و راه یافتن بحث‌های فلسفی در حلقه های مسجدها راه را برای گریز از مسئولیت‌های دینی فراختر می کرد. و بالاخره هر اندازه مسلمانان از عصر پیامبر دور می شدند، خوی و خصلت‌های مسلمانی را بیشتر فراموش می کردند و سیرت‌های عصر جاهلی به تدریج بین آنان زنده می شد. در چنین شرایطی بود که مردم کوفه امام را به کوفه دعوت کردند. بهترین، عالی‌ترین و درست‌ترین تصمیم اون زمان این بود که امام حسین علیه السلام راهی کوفه بشن تا بتونن بعد از بیعت با اهل کوفه لشکری بزرگ جمع کنن و مقابل یزید و یزیدیان بایستن.
گفتی تو هم نامه حسین ابن علی را خوانده‌ای؟
آری خواندم. چندین بار هم خواندم.
متن نامه را به خاطر داری فرهان؟
به خاطر دارم مادر.
آن را برایم می‌خوانی؟ می‌خواهم بدانم حسین ابن علی در پاسخ آن همه نامه که اهل کوفه برایشان نوشتند چه مکتوب کردند؟
اینگونه نوشتند: هانی و سعید آخرین کسانی بودند که نامه های شما را برای من آوردند. برای من نوشتید نزد ما بیا که رهبری نداریم، شاید با آمدن تو به راه راست برویم و حق را به چنگ آوریم. من برادر و پسر عمویم را که به دو اعتماد دارم نزد شما می فرستم تا مرا از حال شما و آنچه در شهر شما می گذارد با خبر کند. اگر برای من نوشت سران شما و خردمندان شما با آنچه در نامه هایتان نوشتید همداستانند، نزد شما می آیم. به جان خودم سوگند می خورم امام کسی است که مطابق قرآن عمل کند و عدالت را اجرا نماید، حق را بپاید و خدا را همواره بر خود شاهد بدارد.
تاریخ میدونه که امام حسین علیه السلام مرد دین بودن. دین یعنی گرفتن حقوق ضعیفان از متجاوزان. این در حالی بود که در سراسر حکومت اون عصر هیچ رد و نشانی از عدالت دیده نمی‌شد. تشریفاتی که به نام دین در مساجد مکه، مدینه، کوفه و بصره برگزار می‌شد، چندان بی‌شباهت به مراسمی نبود که اعراب قبل از اسلام در مسجد الحرام در کنار کعبه انجام می‌دادند. تشریفاتی بی‌روح و فقط برای عوام فریبی.
بازار کوفه هم این روزها بی رونق است و سوت و کور فیصل.
بی رونقیش به این سبب است که مردمان این دیار بیشتر از آن که در فکر کسب و کار باشند در فکر سیاست و حکومت ولایت هستند.
نه، میدونید من در چند اندیشه ای هستم؟
چند اندیشه ای زبی؟
در اندیشه کلام حسین ابن علی هم که فرمود مردم بنده دنیایند، دین را تا آنجا می خواهند که کار دنیا را با آن سر و صورتی دهند و چون روز امتحان پیش آید دینداران اندک خواهند بود.
چه شده به یاد سخنان حسین ابن علی افتاده؟
یقینا زبی به نامه های اهل کوفه طعنه می زند.
این سخن حسین ابن علی را باور نداری فیصل؟
باور دارم، اما امروز بیشتر از این که به چنین سخنانی اندیشه کنم در فکر کسب و کاری هستم که بیرونق است. از صبح که به حجره آمدم حتی یک نفر هم به قصد خرید وارد این حجره نشده.
بگذار پای حسین ابن علی به کوفه باز شود، بگذار وارد کوفه بشود، آن وقت میبینی که این حجره چه رونقی میگیرد فیصل.
من با زبی هم عقیده هم اهلا. هدف حسین ابن علی از آمدن به کوفه حکومت نیست، که اگر بود مردم در نامه هایشان نمی نوشتند حق و حقوق ما نادیده گرفته شده، نمی نوشتند بر ما ظلم شده، نمی نوشتند بیا و ما را یاری کن. این مردم هم خوب می دانند که حسین ابن علی تنها کسی است که می تواند حق و حقوقشان را از مستبدان و زورگویان بگیرد.
بعضی حوادث سنگ محک خوبی برای ارزیابی انسانها و برای تشخیص عیار اونهاست. خبر اومدن امام حسین علیه السلام به کوفه یه سنگ محک بود برای اهل کوفه تا ثابت کنه کی با دلش هوادار آل علیه و کی با زبانش. فقط اهل یقین بودن که می دونستن حسین ابن علی علیه السلام به حق فرزند علی و فرزند رسول خداست و میخواد مانند پدر و جد بزرگوارش عمل کنه و هدفش از این قیام فقط و فقط احیای دینه. امام حسین علیه السلام میدونستن همون خطری که در مکه تهدیدشون میکرد در کوفه هم تهدیدشون میکنه، اما باید میرفتن. باید برای تحقق حادثه‌ای بزرگ به کوفه میرفتن. حادثه‌ای که فصل الخطاب شجاعت بود و ایمان. به هر صورت بعد از این که نامه های زیادی مبنی بر بیعت به دست امام حسین رسید، امام پسر عموشون مسلم ابن عقیل رو به کوفه می فرستن تا ایشون رو از وضعیت اونجا آگاه کنن.
آرامتر برو جابر، آرامتر. چه خبر است این گونه به تاخت سمت کوفه می روی؟
به گمانم جابر صدای عشق دخترکان زیبای کوفه را در سر دارد که این گونه به تاخت سوی کوفه روان است.
نه نجلا، نه، تو که خواهرم هستی از نیت من خوب آگاهی.
پس چرا این خواهر عزیز به من که برادر کوچکترم از نیت برادر بزرگتر حرفی نزده؟
نکند مرا بیگانه میدانید ها؟
حرفی نزدم چون باید به یقین میرسیدم حارس.
خواهیدید، به زودی خواهیدید، همین که به کوفه رسیدیم به منزل مختار ابن ابی عبیده ثقفی خواهید رفت.
به منزل مختار میرویم؟ برای چه؟
برادرمان میخواهد با فرستاده حسین ابن علی بیعت کند حارس.
فرستاده حسین ابن علی؟ نجلان چه میگوید جابر؟
همین که شنیدی؟
ببینم، منظورتان از فرستاده حسین ابن علی کیست؟ اصلا چرا ایشان باید کسی را به کوفه بفرستد؟
مادرمان بیراه نمی گفت که همیشه مراقبت باشیم حارس. تو جوانی، برنا و رشیدی، به واقع نمی دانی در کوفه چه خبر است؟
نه،
حتی نمی دانی برای چه داریم به کوفه می رویم؟
نجلان به من گفت برای خرید پارچه های زربفت به کوفه می رویم.
شما برای خرید پارچه های زربفت به کوفه می رویم، اما قصد من از رفتن به کوفه این است که به جرگه بیعت کنندگان با حسین ابن علی بپیوندم.
بیعت کنندگان با حسین ابن علی؟
آری.
تو این را می دانستی نجلان؟
اندکی به رفتار جابر شک کرده بودم، اما به یقین نرسیدم.
می دانستی، انکار نکن.
اگر هم می دانستم صلاح را در این دیدم که به تو حرفی نزنم.
ما که هنوز به کوفه نرسیدیم، برایم بگو در کوفه چه خبر است جابر. بگو برای چه مردم کوفه با حسین ابن علی بیعت می کنند.
چندی پیش حسین ابن علی پسر عمویش مسلم ابن عقیل را به کوفه فرستاد تا از احوال مردم با خبر شد.
چه احوال؟
این که مردم کوفه تا چه اندازه دلشان با حسین است، این که آیا بیعتشان قلبیست یا زبانی، این که حسین ابن علی میتواند به پشتوانه آنها به کوفه بیاید یا نه.
این جماعت ارادتشان به پدر حسین را سالها پیش با شمشیر زهرآلود نشان دادند جابه، دیگر چه نیازی به محک زدنشان است؟
برای مبارزه با یزید یار یاور میخواهد. برادرش حسن ابن علی به واسطه همین تنهایی مجبور به صلح با ابایزید شد. اگر یاران حسین زیاد شوند بیشک به مساف با یزید خواهد رفت.
چه میگویی جابر؟ مگر حسین ابن علی میخواهد با یزید مبارزه کند؟
خدایا چرا قدری اندیشه نمی کنی حارس؟ به گمانت اگر نبردی در میان نباشد، حسین ابن علی برای چه باید فرستادش را راهی کوفه کند تا از نیت بیعت کنندگان مطمئن شود؟
من نیز به زودی به جمع بیعت کنندگان با حسین ابن علی ملحق می شود.
چگونه؟
به منزل مختار ثقفی می روم و نامه بیعت با حسین ابن علی را امضا می کنم.
اگر به دست مأموران یزید بیفتی چه جابر؟
آنها از کجا قرار است بدانند که من چه کردم؟
حتما خواهند فهمید. شک ندارم میان آن همه کوفی ده ها مأمور و جاسوس هست، حتی میان کسانی که به خانه مختار ثقفی می روند.
این بار حق با حارس است، باید خیلی مراقب باشی جابر.
مراقبم، اما شنیدم که هر روز صدها نفر به خانه مختار می روند و با امضا کردن نامه بیعتشان را با حسین ابن علی اعلام می کنند.
جابر، تو مسلم ابن عقیل را تا کنون دیده ای؟
یک بار ایشان را در مدینه دیده ام. آری، خوشتینت است و با وقا، نگاهی نافذ دارد و کلامی دلنشین.
آل علی همگی این گونند جابر.
جابر، من نیز همراه تو به خانه مختار می آیم.
می خواهی با حسین ابن علی بیعت کنی؟
نمی دارم.
پس بهتر است به کسب و کارت برسی حارس. حسین ابن علی یار و یاوری را که به قصد خرید پارچه به کوفه می رود و سر از خانه مختار در می آورد نمی خواهد.
نجلان درست می کنی. تو نجلان به یه خرید پارچه به بازار کوفه برد، من هم به خانه مختار صحفی می رود.
رفت و آمدها به منزل مختار ابن ابی عبید ثقفی ادامه داره. شیعیان دسته دسته به منزل مختار میرن و به خیل بیعت کنندگان با حسین ابن علی علیه السلام ملحق میشن. و این روایت ادامه دارد.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سحرخیزتر از من عشق توست که هر صبح زودتر از من بیدار می شود و تا آخر شب چشم روی هم نمی گذارد.
نسیم وصل. دل من در هوس روی تو ای مونس جان، خاک راهی است که در دست نسیم افتاده است. به نام او که هم قیاس است و مقیس. سلام به خورشید دلهایی که برای راز و نیاز به درگاه خدای متعال می درخشد. سلام به دوستانی که سجاده ای پر از اخلاص پهن می کنند و در کنار باغچه عشق به خالق منتظر لحظات ملکوتی و خدایی سحر هستند.
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن. سوره فاتحه آیات یکم تا آخر و سوره بقره آیات یکم و دوم با صدای استاد محمد احمد بسیونی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ملك الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين
عليك يا مولانا. الله يرضى عليك يا مولانا.
اهدنا.